سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مدیریت زمان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیب الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما هم در مکانی به نام دنیا داریم زندگی میکنیم، هم در زمانی که ظرف عمر ما رو تشکیل میده و بخشی از دنیا و حیات ماست. مکانی که ما درش داریم زندگی میکنیم ارزشش شاید کمتر باشه از زمانی که ما در اختیار داریم برای زندگی کردن. ارزش زمان و فرصت شاید بیشتر باشه از ارزش مکان و فضایی که داریم درش تنفس میکنیم و گذران عمر میکنیم. ظرف زمان برای حیات ما اهمیتش فوق‌العاده بالاست و هر یک از ما باید یه مقدار خصیص باشیم درباره مصرف کردن زمان. باید یه مقدار مراقبت داشته باشیم که مبادا این زمان رو به بطالت بگذرونیم. زمان بسیار کوتاهی نسبت به زمانهایی که در آینده در اختیار ما قرار خواهد گرفت الان در اختیار ما قرار داره، با تأثیرات عجیب و غریب. با یک لحظه زمان شما میتونید چه خریده های با عظمتی داشته باشید برای آخرت. با یک لحظه از زمان چه رضایتی رو از پروردگار عالم میتونید جلب بکنید اصلا قابل تصور نیست. یه مقدار ما در این جلسات میخواییم به زمان توجه کنیم و ارزش زمان پیشمون بالا بره. بگذارید من همین ابتدای صحبت در ادامه مباحث جلسه قبل روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام رو درباره ارزش زمان براتون بخونم، که این روایت نشون میده زمان باید نزد انسان مؤمن اینقدر قیمتی باشه که به خاطر از دست دادن زمانهای گذشته عمرش که خوب ازش استفاده نکرده حقشه بشینه زار زار گریه کنه. میفرماید یکی از علائم کرامت و بزرگواری و شایستگی یک انسان، من کرم المرء، از علائم کرم یک مرد. کرم و کرامت یعنی بزرگواری، شخصیت، چه تعابیری ما امروز به کار میبریم. از علائم انسانیت یک انسان این است که بکاؤهو علی ما مضا من زمانه، گریه کند بر زمانی که از او گذشته است. خود امیرالمومنین علی علیه السلام در مناجات شعبانیه افنیت عمری فی شرت سهو عنک، یا ابلیت شبابی، از عمر گذشته خودشون و از جوانی از دست داده خودشون چجور ناله میزنن در خانه خداوند متعال. قیمت زمان اینقدر باید نزد ما بالا باشه به خاطر از دست دادنش باید گریه کنیم. آدم زیاد نباید برای از دست رفتن فرزندش گریه بکنه. آدم نباید زیاد، البته یه مقدار گریه طبیعیه و خود پیغمبر اکرم هم برای حضرت ابراهیم فرزندشون گریه میکردن و میفرمودن من عاطفه دارم. بحث این نیست که آدم قساوت قلب داشته باشه، سرد برخورد کنه، ولی راضی بودن به رضای الهی هم اینجا شرطه و یه مقدار تسکین پیدا کرده از نظر عاطفی، نباید زیادتر دیگه گریه کنه که علامت شکایت از مقدرات الهی باشه و صبر او رو اجرش رو از بین ببره. ولی برای زمان از دست رفته خودت هر چقدر میخوای بشین گریه کن. دیروز روایتی رو عرض کردم خدمت شما که امام سجاد علیه السلام میفرماید برای از دست دادن پول نباید بشینی ناراحت بشی، ولی برای از دست دادن یک روز از عمرت در پایان هر روز باید بشینی غصه بخوری، چون این روز دیگه به تو بر نخواهد گشت. زمان قیمتش برای انسان عجیبه. من کرم المرء بکاؤه علی ما مضی من زمانه. علامت شخصیت یک انسان اینه. البته دو ویژگی دیگه هم در همین روایت مطرح می‌فرمایند، یکی حب الوطن هست، یکی حفظ رفقای قدیمی. اینا نشانه شخصیت یک انسانه. حفظ رفقای قدیمی چقدر علامت مروت انسانه، علامت مردونگی آدمه. یا دوست داشتن وطن چقدر قیمتیه. خب مسلماً خیلی قیمتش بالاست، گاهی از اوقات موجب میشه انسان جانش رو بده در راه وطن. در کنار این دوتا ویژگی بسیار معلوم از نظر ارزش بخشی به انسان، گریه کردن برای زمانهای از دست رفته هم یکی از ویژگی هاست. انسان باید گریه بکنه برای زمانهایی که از دست رفته و نتونسته براش اونجوری که باید و شاید برنامه ریزی کنه و ازش استفاده کنه. زمانی رو ما از دست دادیم، پیرمردا بزرگترها زمان طولانی رو از دست دادن. البته کل عمر ما زیاد طولانی نیست، ولی بالاخره بابت این زمان از دست رفته باید اشک ریخت. این موجب میشه زمان آینده رو قدرش رو بدونیم. اگر کسی تونست برای زمان از دست رفته گذشتش اشک بریزه، میتونه اهتمام ببرزه به حفظ زمان آینده. نمیشه که آدم بخواد ادعا کنه علکی من برای زمان ارزش قائلم. خب ارزش قائلی برای آینده خودت یه فکری بکن، زمانهات رو از دست ندی. اگر کسی واقعا ارزش قائل باشه، علامتش اینه، گریه بکنه برای زمان گذشتش، بحث نداره. من اونجوری که باید و شاید استفاده نکردم. امیرالمومنین نبی علیه السلام گریه میکنن، تکلیف ما مشخصه. وقتی آدم برای گذشته گریه کرد، مسلماً اثرش این خواهد بود که در آینده هم انسان مراقب زمان خواهد شد. درباره آینده و زمان آینده یک روایتی براتون بخونم که یه وقت این احساس حسرت نسبت به زمان گذشته شما رو اذیت نکنه. نه حسرت و حالت اندوهی که انسان رو افسرده بکنه، اینها رو من پیشنهاد نمی کنم. گریه فرق می کنه با افسردگی، گریه فرق می کنه با برخی از حسرتهای نابجا. مثلا ما زمانمون رو از دست دادیم فرق می کنه با این که یه منافعی رو به دست نیاوردیم در دنیا، یه ضررهایی کردیم در دنیا. دنیا رو ول کن، خود اون زمانه قیمتش بالاتر از همین بوده، همه دنیا بوده. اصلا شما زمانت رو که براش داری تأسف میخوری که گذشته رو از دست دادی، میخواستی چیکار کنی؟ چند میلیارد خونه، یعنی چند میلیارد تعداد خونه میخواستی گیرت بیاد؟ نه، یه وقت به خاطر منافع گریه نکنی، یه وقت به خاطر ضررهایی که تو عمرت پیش آمده گریه نکنی. لات آدم تأسف نباید بخوره برای چیزهایی که ازش فوت شده. خود زمان قیمت داره، خود زمان قیمت داره، معلومه برای چی قیمت داره. این مهمترین دارایی من بوده برای خرید کردن رضایت پروردگار عالم. واظب باشیم یه وقت گریه کردن برای زمان گذشته رو ما تغییرش ندیم، تبدیلش نکنیم به حسرت خوردن برای مسائل جاری دنیایی و مشکلاتی از این دست. حالا بریم سراغ آینده. اگر برای گذشته خوب قصه بخوریم، برای آینده میتونیم یک نگاه بهتری داشته باشیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید بقیت عمر المؤمن، بقیه عمر مؤمن، لا قیمت لها یدرک بها ما قد فات و یحیی ما مات. میفرماید که بقیه عمر مؤمن قیمت نداره، خیلی با ارزشه، قیمت نمیتونی سرش بگذاری. برای چی؟ یدرک بها ما قد فات، میتونی شما تدارک بکنی هر چی که در گذشته فوت شده، و یحیی ما مات، و میتونی زنده بکنی هر چیزی که مرده در زمان گذشته. ببینید اینجا چقدر فرح بخش با زمان برخورد میشه. وقتی برخورد با زمان گذشته است، بشین گریه کن، حقته، باید بشینی گریه بکنی و اشک بریزی. هیچ انسانی نمیتونه بگه که من زمان گذشتم و عالی استفاده کردم، مخصوصا برای عالی ترین استفاده ها که جلب رضایت پروردگار عالم بی تردید هست، کسب نور و ذخیره برای قیامت هست. هیچ کس نمیتونه در ارتباط با گذشته اشک نریزه، این به جای خودش محفوظ. ولی از این طرف آینده رو شما ببینید، میفرماید زمان آینده شما قیمتش بی نظیره، حتی بالاتر از گذشته است. چرا؟ چون شما در آینده میتونید از زمان یه جوری استفاده بکنید، از لحظه هاتون یه جوری استفاده بکنید، تمام حسرت از دست دادن زمان گذشته رو جبران کنید. همه چیز قابل جبرانه. اینجا دیگه یه دفعی سختی و زمختی و خشونت زمان کاهش پیدا میکنه و یه دفعی باقی از بهشت به روی انسان باز میشه. خدای واقعا اینطوریه؟ بله واقعا اینطوریه. شما الان همین ماه مبارک رمضانی که درش هستید، زمانی است که خداوند متعال در اختیار شما قرار داده. این سفارش، سفارش پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه که برید از این فرصت ضیافت استفاده بکنید. این زمان باهاش میشه کل گذشته رو جبران کرد، جبرانهای عجیب و غریب. چقدر انسان رو تشویق میکنه این روایت برای مراقبت از لحظه های آینده تا انسان گذشته خودش رو جبران بکنه. خداوند متعال چیزی با انسان برخورد کرده، خدا شاهد، عجیبه، بی نظیره. خداوند متعال یعنی تو این مجموعه معارف دینی که از کلام اهل بیت ما میرسه یا از خود آیات قرآن کریم، اینقدر روانکاوانه، اینقدر دقیق، اینقدر مطابق فطرت انسان، مطابق روان آدمی با آدم برخورد میکنه، یک لحظه نشاط از انسان گرفته نشه، یک لحظه کسالت به انسان عارض نشه. زمان آینده تو قیمتش بی نظیره. البته این روایت رو میبینید، من دومین روایتی است که خوندم برای شما. چرا؟ برای اینکه تا اون اولین روایت جا نیفته، دومین روایت کس گوش نمیده. بهش بگو آقا زمان آینده تو قیمتش بی نظیره، میگه خب حالا بابا، میگیم خیلی قیمت داره، امیرالمومنین فرمود میتونی گذشته رو جبران کنی، میگه خب حالا. اصلا قصه نمیخوره برای گذشته که بخواد آینده رو براش قیمت قائل باشه چون میتونه گذشته رو جبران بکنه. و این آدم نمیفهمه قدر این روایت رو. یک کسی مفصل نشست اشک ریخت برای گذشته خودش، بعد بهش بگو ببین ابی نداره، تو آینده میتونی جبران کنی همه گذشته رو. این دیگه کلامی نیست که الکی برای دل خوش کنه که انسان باشه. کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعصوب المؤمنین، تمام سرمایه مؤمن و پناهگاه مؤمن امیر المؤمنین علی علیه السلام. آینده زمانی در اختیار شماست که میتونید باهاش گذشته رو جبران بکنید، جبران واقعا، نه خرابی هاش رو برطرف بکنید. خداوند متعال مبدل از سیئات بالحسنات است، میتونه گناه های ما رو به حسنه تبدیل بکنه. کی میتونه در عالم این کار رو انجام بده؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ من دیدم خدا شاهده بعضی از مریضها رفتن عنایت اهل بیت بوده، مریضی مثلا کلیه داشته شفا پیدا کرده. حالا دیگه فقط شفا پیدا نکرده، کلیهش محکمتر از همه کلیه های معمولی دیگه شده. وقتی خداوند متعال یه عنایتی میکنه میتونه جبران بکنه. واقعا کی باور میکنه؟ کی انقدر به خدا ایمان داره که خدا جای تک تک گناه های ما ثواب بنویسه؟ این تو آیه قرآنه، در آیات قرآن کریم خداوند متعال این ویژگی رو برای خودش اعلام می‌فرماید. اینقدر رحمت خدا واسع است و من این رو در زمان آینده میتونم بخرم، تهیه بکنم. من در زمان آینده میتونم این رو به دست بیارم. این رو داریم اول ماه مبارک رمضان با هم دیگه صحبت می‌کنیم. انشاءالله خدا مدد بکنه لحظه های ماه مبارک رمضان را از دست ندیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود ارتعوا فی ریاض الجنه، برید تو باغهای بهشت بهره برداری کنید، خوش چینی کنید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس و ذکر، مجلس های ذکر. واقعا تو فرهنگ ما جا نیفتاده. ما البته الحمدلله اهل مراسم هستیم، اهل هیئت هستیم، اهل جلسه دعا هستیم به مدد اهل بیت و آموزه هایی که اهل بیت به ما دادن. خیلی از کشورهای اسلامی انقدر مجلس ذکر، مردم بشینن قرآن بخونن، روایت بخونن، اینجوری با این گستردگی ندارن، ولی نسبت به جمعیت، نسبت به معرفتی که انتظار میره از جامعه ما واقعا ضعیفه. اگر بدونن چه بهره‌ای تو مجلس ذکر گیرشون میاد، یک لحظه رو از دست نمیدن. یه رفیق شهیدی ما داشتیم، ایشون خب خیلی به ما لطف داشت، خیلی به اصطلاح ما رو دوست داشت، دم در هیئت، یعنی به حدی ایشون به بنده علاقه داشت که سنش هم همسن هم دیگه بودیم، ولی توی کلاس‌های درسی که ما حالا داشتیم ایشون شرکت میکرد. از سر بزرگواری اولین هدیه روز معلم رو من ازشون دریافت کردم و خودش هم ننوشته بود از طرف کی، داده بود به یک کسی. من فقط از شدت محبتی که این آدم به بنده داشت حد زدم به اون رفیقمون، گفتم فلان کینو داده؟ گفت گفته نگو. گفتم فقط من یه اسم میبرم، فلانی گواهه. چجور از بین 20 نفر 25 نفر شما همون یه نفر رو تشخیص دادی؟ گفتم آخه من دلش خیلی دل عجیبیه. دم در هیئت اومدم باش سلام علیک کنم، گپ بزنم. خب کجا بودی؟ تازه از جبهه اومده بود. و ببخشید قرآن دارم میخونم. من برم حالا بعدن وقت هست که بایستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. زد تو ذوق من، شوخی ندارم با تو، جلسه قرآن دور هم نشستن رحل قرآن چیده بودن شو میخوندن، نه اینکه یه قاری برجسته هم اومده باشه که آدم بخواد ازش لذت ببره. دست رد زد به سینه من، زد کنان بحثا، خیلی جا خوردم. حالا بنده خودم مسئول اون هیئت بودم. گفت من وایستم با شما صحبت کنم، این فرصت دوره رحل قرآن نشستن از دست بدم. تعارف نداده این خاطره اصلا شفاف همینجوری تو ذهن من مونده. حتی یادم اون منظر شهیدی که در دست گرفتیم کجای حیات وایستاده بودیم، این حرفا من بهشون زدم، من رو زد کنار با مهربانی. من رو وایستم با شما صحبت کنم، شما هر کی هستی، قرآن الان درس قرآنه. وقت اولین کسی بود که تو اون هیئت پای قرائت قرآن عشق میریخ، قرآن میخوندن گریه میکرد، همینجوری مثل ابر بهار میدیدن بچه ها. وقتی به شهادت رسید دو نفر دیگه از بچه های جلسه بودن، اونا عشق میریختن، اون دوتا هم شهید شدن. بعد چند نفر دیگه عشق میریختن، اونا هم همه شهید شدن. اصلا انگار رسم بود اینا به ارث میرسوندن، به اسم می دادن این روحیه لطیف خودشون رو پای قرائت قرآن دور هم بشینن قرآن بخونن، نه اینکه حالا یک کسی بیاد زیبا بخونه که اشک اینا رو در بیاره. ما قدر زمان رو باید در این ماه مبارک رمضان بدونیم. این خمیر مایه توصیه های پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه است. خیلی بده که ما قدر زمان رو وقتی بدونیم که دیگه فرصت نداریم، نه قدر زمان رو الان بدونیم که فرصت داریم، ضمن این که معلوم نیست این فرصت تا که ادامه داشته باشه. خدایا توفیق درک شبهای قدر رو امسال به ما عنایت بفرما، توفیق درک عید فطر رو به ما امسال عنایت بفرما، خدایا توفیق ظهور حضرت رو، دیدار ظهور حضرت رو به ما عنایت بفرما. بله ولی هیچیش معلوم نیست. برای زمان خودت ارزش قائل شو. ما دیروز چند سرفصل رو مطرح کردیم، یکیش ارزش قائل شدن برای زمان بود، یکیش نحوه استفاده از زمان بود و برنامه‌ریزی و موضوعات دیگه. امروز سر همین ارزش قائل شدن برای زمان توقف بکنیم. وقتی ما برای زمان ارزش قائل شدیم دیگه صرف هر چیزی نمی کنیم، میگیم صبر کن. الان شما رفتی خارج از کشور، مثلا به شما ارزی دادن، یه ارز مثلا به اسم نمیبرم که آقا این پول پیش شما باشه، قصد داشتی دو سه تا چیز بخری، یه کامپیوتر بخری، مثلا یه دونه لباس بخری، یه چیزای دیگه بخری، ورداری بیاری. یه دفعه به زنگ میزنن میگن فلانی این ارزی که دست شما هست، این پول خارجی که دست شما هست قیمتش شده مثلا 10 برابر. میگی راست میگی؟ آره. ببین چی میخری؟ میگی خب دیگه لباس نمیخرم، لباس تو ایرانم گیر میاد. شروع میکنی به دقت کردن. قیمت اون ارز وقتی رفت بالا دیگه برای هر چیزی مصرف نمیکنی. میگی خب یه دونه مثلا گوشی موبایل بخرم، نه موبایل ایرانی هم هست حالا ارزونتره، من اون قیمت و پولو بذارم اینجا، بذار یه چیز دیگه ببینم بخرم ببینم چی تو ایران گیر نمیاد. مراقبت افزایش پیدا میکنه، یقینا دیگه صرف هر چیزی نمیکنی. شما قیمت برای زمان قائل بشو، یقینا یه جور دیگه وقت برای نمازت میگذاری. میگی نه قیمت زمان بالاست، اینو هر جایی نباید صرف کرد، میبری سر نماز هزینه میکنی. دیگه نمیشونی پای فیلم، هر فیلمی یعنی اولا هر کسی نباید بشینه پای فیلم، ثانیا پای هر فیلمی نباید نشست. اصلا بحث ماهواره که هیچ صحبتشو نکن، بحث بفرمایید تلویزیون خودمونه. شما آیا لازم دارید همه فیلم‌های تلویزیون رو ببینید؟ از شما بپرسن فلان سریال فایدهش چی بوده؟ یه هیچی. خواست این سریال بگه که لقمه حرام نخوری، لقمه حرام پدر آدمو در میاره. خب شما من این لقمه حرام خور بودی؟ میگه نه من که گردنم رو میزدن لقمه حرام نمیخوردن. پس چرا نشستی پای فیلم؟ مگه این پیامش این نبوده که شما لقمه حرام نخور؟ شما هم که لقمه حرام خور نیستی، بذار بقیه بشینن. حالا اونایی که درگیرن نیاز دارن، تو که نیاز نداری؟ اونایش برو علکی همینجوری وقت بگذاری بگذرونی، اینجوریه. اصلا یه فرهنگی شده گذروندن زمان، خرج کردن زمان، از بین بردن زمان. ما بچه بودیم یه قصه ای رو برای ما تعریف میکردن از این پولدارای طاغوتی که مثلا یه کسیشونو کاری ندارم کی، که گفت یکی از تفریحاتش این بود که پول آتیش میزد، پول میذاش آتیش میزد، کیف میکرد. بعد همه این نوکر کلفت ها اطرافش، حالا اون زمان طاغوت با بچه بودیم میشنیدیم، حالا درست یا غلطش هم کاری ندارم، شما بگو که غلط باشه، اینقدر احمقانه است که آدم حتی برای بدترین آدم ها نمیتونه تصور بکنه. خوبی نداره آقا، این افسانه است من دارم برای شما میگم، خیلی خیلی احمقانه است دیگه.
که پول آتیش بزنه. برای همه اونایی که نیاز داشتن به این پول از سر چاپلوسی چی نمیگفتن ولی جلز و بلز میکردن، وای این پولا رو آتیش زد، هلاک میشدن اطرافش، این کیف میکرد از اینکه اینا هلاک میشن، اینقدر بدبختن، گدا گرسنن. بعد خب الهی فداتشم، اون کار احمقانه این که آدم پولا آتیش بزنه خیلی حماقتش کمتر از این که آدم زمان خودش رو آتیش بزنه. پول بر میگرده، زمان تو چرا کبریت میگیری زیرش؟ کسی ببینه یه کسی داره پولاشو آتیش میزنه ازش میگیره، میگه خب نمیخوای بده، من فکر کن آتیش زدی، بیا این کاغذ این آتیش بزن، نمیذارم. میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ حالا تو چرا زمان تو آتیش میزنی؟ کسی پولو آتیش میزنه میگه زیادی شده، بلد نیستی مصرف کنی، همجوری بده به مغازه برو، آتیش میزنی چرا؟ بعضی ها زمان خودشون اینجوری آتیش میزنن. بیا من زمانشو بهت بگم. خیلی عجیبه، ماها تو فرهنگ خودمون واقعا باید این نقیصه رو یه جورایی برطرف بکنیم. مؤمن در ارتباط با زمان خصیص میشه، اینه که دائم الذکر میشه، اینه که منظم میشه، اینه که ممکنه از دور حتی ممکنه بگی که یه کمی سرد و بی‌عاطفه شده، خیلی راحت میتونه رفیق شفیقشو بزنه کنار بگی قرآنه، معلوم هاشتم با شما صحبت کنم، اینه که رفی دقت میکنه این پول و سرمایه زمانش رو کجا مصرف بکنه. خدایا قیمت زمان رو نزد ما بالا ببر. تمرین به ما دادن، فرمودن وقتی که شما، این از روایت هست، تشییع جنازه ای شد حتما تو تشییع جنازه شرکت کنید، خیلی سفارش شده، ثوابای عجیب و غریبی داره، نمیدونم چرا، شاید یه علتش همین روایت باشه. میفرماید هفت که رفتی تشییع جنازه شرکت کردی، خودتو بذار جای اون کسی که رفته، بگو الان دارن منو میبرن تو تابوت، تموشو دارن منو میبرن. آقا خیال پردازیه، ائمه هدا این خیال پردازی رو سفارش کردن، الهی که همه خیال پردازی ها اینقدر انسان رو به واقع بینی نزدیک کنه. میفرماید خودتو بذار جای اون تابوت که دارن میبرنش. بعد وقتی رسوندن برای دفن، یا اون هفت قدم یا مقداری که باهاش رفتی، هی تمنا کن خدایا منو برگردون بذار عمر دوباره بکنم، خدایا منو برگردون بر من ریزیمو تغییر میدم، زمانمو استفاده میکنم. هیچی بعد تشییع جنازه تموم شد یا شما همراهید برای این تشییع جنازه قطع شد، بگو خدا بهت مهلت داد یه چند روز دیگه ای زندگی کنی، برگرد درست زندگی کن، برگرد دیگه از عمرت استفاده کن، برگرد دیگه دقت و وسواس به خرج بده. تمرین به ما میدن، چجوری به ما اینو توضیح بدن؟ مرگ یک باره، کاش میشد چند بار انسان بمیره و بعد زنده بشه بگن این دفعه اول. حالا ببینه چه صحنه ایه، ولی دیگه یک بار بیشتر نیست. این به خاطر شدت هوش انسانه، این به خاطر عقل آدمیه، این به خاطر قدرت روحی انسانه. خداوند متعال فرمود این همین یه بار که مرگ وجود داره در عالم و میتونه بفهمه، در موردش فکر کنه، براش کافیه. کفا بالموت واعظا، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید موت به عنوان واعظ کافیه، چون من میدونم چی ساختم، او همون میتونه تربیتش کنه. یه بازی کودکانه ای بود، خیلی بچه بودیم ما زیاد میدیدیم، حتی برنامه‌های تلویزیونی برای مبنا براش درست میکردن که مثلا بچه مادرش رفته بیرون، اون بچه ببعی مادرش رفته بیرون و گرگه میاد خونه که این بچه‌ها رو بخوره، بعد بهشون میگه که مثلا منم مامانتونم، در رو باز بکنید. اونا میگن خب اگه تو مامان ما هستی مثلا
پنجهاتو نشون بده، سومتو نشون بده، اونم هی سعی داره یه جوری تفهیم بکنه که نه من مامان شما هستم. بچه بابایی ها باور نمی کنن و میگن نه تو گرگی، و اینقدر معطلش میکنن تا مامانه میاد و مثلا گرگه فرار میکنه. دیگه کلماتش رو حتما شما تو ذهنتون دارید. واقعا بسیاری از رسانه ها گرگی هستن در لباس میش که میان میگن من مامان شما هستم. همین که به تو بگه چند دقیقه حالا فعلا وقت تو بذار، همین اولین توهینه، اولین بیرحمیه. بارها من عرض کردم چقدر خوب مجریان محترم توی برنامه های تلویزیونی بیان چیکار بکنن، بیان بگن که اصلا خواهش کنن از مردم، واقعا اگر لازم دارید این برنامه رو ببینید، بیان خواهش بکنن، هی تشکر میکنن که شما دارید نگاه میکنید. حساب این نمیکن شما آقا به جا داری اینو نگاه میکنی یا نابجا داری نگاه میکنی، همونجوری تذکر بدن آقا این کار مفیدتری دارید دیگه دیر وقته، فردا صبح کار دارید استراحت کنید، در این حال اگر فرصت دارید ما در خدمت شما هستیم، خوشحال میشیم در خدمت شما باشیم، ولی شما هم مراعات زمان خودتو بکن. اشکالی داره آقا این مجری برنامه اینو بگه؟ یه جواب به من بدید، همش نگاه نکنید همینجوری. اشکالی داره؟ موجب میشه آدم یه برنامه خوبو نبینه خاموش بکنه؟ ولی یه همچه اثری داره؟ آیا موجب میشه آدم بگه که این مجری چقدر بد اخلاقه، به ما گفت برو بگی بخواب کارت دیر میشه فردا صبح؟ آیا آدم احساس نمیکنه که عجب آدمای فهمیده ای هستن، دکون باز نکردن، واقعا میخوان خدمت کنن، هی مدام میاد میگه ممنونم شما داری ما رو نگاه میکنی. آقا شاید اشتباه میکنه شما رو نگاه میکنه، شاید درس داشته باشه، شاید چهار تا وظیفه واجب تر داشته باشه، یادآوری کن، شاید خود شما بگی بایدش بره. انشالله ارزش زمان رو درک بکنیم. خداوند متعال بدون مرگ، بدون فوت، قبل از این حرفا قیمت زمان ما رو پیش ما بالا ببره، و بعد وقتی که بالا رفت ما برای صرف زمان آینده خودمون دقتمون افزایش پیدا بکنه. الان برای این که آب و برق و مردم کمتر مصرف کنن قیمتشو میبرن بالا دیگه، میگه دیگه درست مصرف میکنه، قیمتش کم باشه همینجوری باز میکنه شیرو، برق رو روشن میکنه، اما قیمت برق که رفت بالا آدم چجوری استفاده میکنه؟ یکی دیگه هم اون برده اتاق نشسته، یکی این ور حکومت برای خودشون یه چراغ، میگه خب بشینیم یه چراغ روشن کنیم، و میگه آره خب راستی بله میتونستیم این کار بکنیم، میشینن پیش هم یه دونه چراغ روشن میکنن، بهتر میشه دیگه. قیمت زمان چجوری باشه؟ قیمت آب و برق که معلومه چجوری میبرن بالا، سر ما میان پولش رو میگیرن، قیمت زمان چجوری باید بره بالا پیش ما؟ باید یه بار بمیریم بعد زنده بشیم؟ قیمت زمان چجوری باید بره پیش ما بالا؟ جز این که آقا شما در این ماه مبارک رمضان با این زمان محدودی که در اختیار داری میتونی چه بهره ها ببری؟ بهت دارن میگن، اعلام میکنن اینو رسما. خدا توفیق درک قیمت زمان که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود زمان آینده و عمر شما، باقی عمر شما قیمت نداره، فوق قیمته. خدایا درک قیمتش رو توفیق شما ما عنایت بفرما. به خدا قسم اگر قیمتش رو درک کنیم هیچ وقت از اهل بیت اسناد و طهارت و ذکرشون جدا نخواهیم شد. یه قطعه عشق برای ابا عبدالله الحسین اینقدر قیمت داشته باشه، یاد اهل بیت اسمت و طهارت اینقدر قیمت داشته باشه، بعد من این فرصتشو از دست بدم؟ چرا این ظلمو به خودم بکنم؟ با این زمان چه خریدهایی میشه کرد؟ من یک نفر رو به شما معرفی کنم از زمان خودش که چه عرض بکنم، از همه امکاناتش به عالی ترین نحو استفاده کرد، ولی زمان هم در نظر ایشون بی‌نظیر بود ارزشش. شما ببینید آیا کسی عمری داشته، زمانی در اختیار داشته به اندازه این شخصیت جلیل القدر و والا مقام با دقت و با کمال تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق از زمان استفاده کرده باشه؟ از هر لحظه‌اش چجوری استفاده کرد؟ اون شخصیت کسی نیست جز زینب کبری سلام الله علیها. امام زین‌العابدین می‌فرماید شب شام غریبان دیدم وقتی عمم زینب همه رو خوابان، خودش نمی‌خواد، استراحت نمی‌کنه. گفتم شاید عمم زینب بخواد نماز شب بخونه، اما دیدم نمی‌ایسته برای نماز. دقت کردم دیدم نشسته داره نماز شب میخونه، که بره در قنوت نماز شبش به خدا بگه العفو العفو، خدایا زینبت رو ببخش. لحظه رو از دست نمیده. خدایا به حق العفو زینب شب شام غریبان، شبهایی که بیدار نشدیم از خواب العفو نگفتیم، اون لحظه ها رو بر ما ببخش. چه زینبی، خسته، کوفته، اصلا کسی یه داغ ببینه، یه برادر داشته باشه داغ ببینه. من که داغ شش برادر دیدم، دیگه رمق نداره حرکت بکنه. من یکی از بستگان نزدیکمون از دنیا رفته بود، مریض بود مدتی، میگفتم خب حالا دیگه خودم کاراشو انجام میدم دیگه، همچی که بدنش رو آوردن و تشییع جنازه شد دیگه زانوها هم نمی کشید. گفتم هر کاری از خودتون انجام بدید دیگه، من اصلا توانشو ندارم. بعد جوری قبلا دیده بودم یه داغدار رو زیر بغلاشو می گیرن این زانوهاشو به زمین می کشه میاد، دیده بودم، خدا شاهده خودم تجربه نکرده بودم. واقعا زانو دیگه رمق نداره، در حالی که زینب کبری حالا دوندگی هاش تازه شروع شده، دنبال بچه های حسین تو این بیابونا بدوه. به خدا اگر زینب میتونست ایستاد نماز شب میخون، زینب نمیخواست کم بذاره، تازه شروع شده، اونم داغ ابا عبدالله الحسین، همون بالای تل زینبیه که زینب ایستاده بود تماشا میکرد، نیفتاد رو زمین، باید از عظمت زینب خبردار شد، باید پی برد اونجا به عظمت حضرت زینب. کی داره به این زینب نیرو و انرژی میده؟ لحظه لحظه زمان خودش رو از دست نمیده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.